ده شب است در ایران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله شبانگاهی امروز شنبه 16 اردیبهشت ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در نیم ساعت پیش رو به مهمترین عناوین خبری در ایران و جهان از صبح امروز تا الان خواهیم پرداخت. در همین ابتدای مجله اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
سلام شنوندگان عزیز. علی مطهری نماینده تهران در مجلس بار دیگر خواستار اعلام وصول طرح استیضاح وزیر کشور شد و گفت این طرح به دلیل مصلحت سنجی ها و تاثیرپذیری از خارج مجلس به جریان نیفتاده است. به افسود وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان ماه است که در آن مدت افراد زیادی کشته شدند. آقای مطهری روز سه‌شنبه در نطق میان دستور خود همچنین ضمن اعتراض به رد صلاحیت نمایندگان مجلس به دلیل اظهار نظرهایشان گفت که این مسیر به خفقان منتهی خواهد شد. به رغم طرح گروهی از نمایندگان مجلس برای استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور، او روز 26 آذر 98 در مراسمی نشان مدیریت جهادی را دریافت کرد. سخنگوی قوه قضایی خبرهای غیررسمی قبلی درباره محکومیت 7 نفر از متهمان پرونده بانک سرمایه از جمله مدیر عامل این بانک را تایید کرد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی در نشست خبری روز سه‌شنبه با بیان اینکه این 7 نفر جزو مدیریت و هیئت مدیره بانک سرمایه هستند گفت محمد رضا خانی مدیر عامل این بانک به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور به 20 سال حبس و 74 ضرب شلاق و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 640 هزار یورو و بیش از 600 میلیون تومان محکوم شده است. سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان است و پرونده این بانک پس از کشف فساد 15 هزار میلیارد تومانی در این صندوق به جریان افتاد. در دادگاه بانک سرمایه پرونده‌های جنجالی زیادی تا کنون بررسی شده است که از مهمترین آنها میتوان به صدور حکم 10 سال حبس برای عمار صالحی پسر عطاالله صالحی فرمانده سابق ارتش، صدور حکم 20 سال حبس برای هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری وزیر کار ایران و حکم 20 سال حبس برای حسین هدایتی از سرمایه گذاران فوتبال در ایران اشاره کرد. پرویز کاظمی وزیر پیشین رفاه ایران نیز در این پرونده به 20 سال زندان محکوم شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر موقت اسرائیل و رهبر حزب لیکود هشدار داد که اگر دیوان عالی این کشور در توافق ائتلافی او با بنی گانس رهبر حزب آبی سفید برای تشکیل دولت جدید مداخله کند، اسرائیل نه به سوی برپایی دولت جدید بلکه به زودی به سوی برگزاری 4مین انتخابات پارلمانی کشیده خواهد شد. آقای نتانیاهو این تهدید بی پرده را شامگاه دوشنبه در یک نشست خبری در حالی بیان کرد که دیوان عالی کشورش شکایات چند گروه از اسرائیلی ها را علیه توافق ائتلاف احزاب لیکود و آبی سفید بررسی کرده بود. ترکیب 11 نفره قضات دیوان عالی در این نشست 9 ساعته رسیدگی به شکایات 8 گروه علیه توافق ائتلافی را حق دیوان عالی دانستند. این در حالی است که لیکود و آبی سفید و همچنین حقوقدانان و هواداران بسیاری از هر دو حزب از دیوان خواسته بودند این شکایات را از اساس رد کند و اصل بررسی این شکایات را مداخله قوه قضاییه در امور سیاسی کشور دانستند. و سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه گفت دو دانشجویی که در روزهای اخیر بازداشت شدند به توصیف او به گروه‌های ضد انقلاب از جمله مجاهدین خلق وصل شده بودند. غلام حسین اسماعیلی بدون اشاره به هویت این دانشجویان افزود که این دانشجویان تحت تعلیمات سازمان مجاهدین خلق به گفته او به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در ایران بودند و اقدامات ایزایی انجام داده بودند. در فروردین ماه علی یونسی برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 و امیر حسین مرادی فعال دانشجویی بدون ذکر اتهام بازداشت شدند. سمیرا؟
خیلی ممنونم. همکارم پروانه وحیدمنش بود با مشروح تازه ترین خبرها. اما بریم بشنویم که در مجله شبانگاهی امروز به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. بررسی آخرین تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران و اقدامات دولت روحانی. هواپیمایی ماهان یکی از دلایل شیوع ویروس کرونا. و اسرائیل میگوید نیروهای ایرانی به مرور در حال ترک خاک سوریه اند. امیدوارم تا پایان مجله شبانگاهی امروز تا کمتر از نیم ساعت پیش رو من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. همطور که از صبح هم در خبرها شنیده اید، بر اساس آمار رسمی که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، شمار مبتلایان به مرز 100,000 نفر نزدیک شده. اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم فرهنگ قویمی که از طریق خط تلفن همراه ماست، بپردازیم به آخرین تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران. آقای قویمی سلام میکنم به شما. آیا شرایط تغییری کرده و فعالیت‌های اقتصادی در ایران آغاز شده؟
با درود خانم سمیرا، همونطور که اشاره کردین، به رغم نزدیک شدن شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 به مرز 100,000 نفر، البته بر اساس آمار دولتی که مورد تردیده، برخی از محدودیت ها در بسیاری از استان ها کم شده. بسیاری از مساجد باز شدند و مدارس هم احتمالاً از 27 اردیبهشت در استانهای کم خطر بازگشایی خواهند شد و برخی از کسبه هم رفتن به سر کارشون و مغازه‌ها باز شده. اینو هم اضافه کنم که دیروز خبرگزاری ایسنا در گزارشی از افزایش روند شمار مبتلایان در 15 استان کشور خبر داده بود. ستاد مبارزه با کرونا هم اعلام کرده بود که 61 شهرستان در وضعیت قرمز شیوع کرونا هستند. همین امروز هم علیرضا زالی رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران گفت که، به نقل از او البته میگم، در تب و تاب همگیری کرونا هست تهران و ممکنه شرایط متفاوتی در روزهای آینده حاکم بشه. آقای زالی از بستری بودن تعداد قابل توجهی بیمار در بخش‌های عادی و ویژه خبر داد و گفت که تعداد مراجعه به مراکز درمانی هم عدد قابل توجهی را نشون میده. با توجه به این مسائل و پیش از این هم برخی از مقام‌های بهداشتی و آگاهان نسبت به اینکه فعالیت‌های اقتصادی به این زودی از سر گرفته بشه هشدار داده بودند و از احتمال بروز موج دوم شیوع کرونا ابراز نگرانی کرده بودند که میتونه شماره بیشتری رو مبتلا کنه. این رو هم اضافه کنم که سازمان ثبت احوال که هر سال آمار مرگ میر رو منتشر میکنه، آمار زمستان امسال رو منتشر نکرده و گفته به درخواست ستاد ملی کرونا این آمار منتشر نمیشه.
آقای قویمی، اگر بخوایم نگاهی بیندازیم به سایر نقاط جهان، شما چه اخباری رو دنبال کردید به ویژه در کشورهای اروپایی و آمریکا؟
خانم قرای گرامی، شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 در جهان امروز از 3,673,000 نفر فراتر رفت و شمار قربانیان کرونا در جهان در واقع به 253,388 نفر رسیده و در سایه مشکلات اقتصادی و افزایش شمار بیکاران و همچنین فشار صاحبان کار و سرمایه در بسیاری از نقاط جهان محدودیت ها کم شده، اما نگرانی مردم عادی همچنان ادامه داره. در آمریکا شمار مبتلایان کرونا بیش از 1,181,885 نفر بود تا چند دقیقه پیش. شمار جان باختگان هم به 69,079 نفر رسیده. در اروپا هم بیش از 143,000 نفر تا کنون جان باختند. در بریتانیا همین چند دقیقه پیش اعلام شد که 190,584 مبتلا دارند و شمار قربانیان بریتانیا از ایتالیا جلوتر رفته و اکنون 29,427 قربانی یا جانباخته در بریتانیا داریم که در ایتالیا در واقع شمار جانباختگان 29,315 هزار نفر هست.
یکی از موارد دیگری که همچنان ما شاهد اظهار نظرهای متفاوتی در موردش هستیم منشأ ویروس کرونا است. آیا روشن شده که منشأ اصلی در کجا بوده؟
دقیقا خانم سمیره، همطور که اشاره کردین در مورد منشأ ویروس کووید 19 اظهار نظرهای متفاوتی شده. مثلا همین روز یکشنبه آقای مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا گفت شواهد متعددی وجود داره که اثبات میکنه منشأ این بیماری آزمایشگاه در ووهان چین هست. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هم در همین زمینه اظهار نظرهای مشابهی کرده بود و از نحوه مدیریت بحران کرونا از سوی چین انتقاد کرده بود. دولت چین نسبت به اظهارات وزیر خارجه آمریکا واکنش تندی نشون داد و اون رو تکذیب کرد. چین چندین بار اعلام کرده که منشأ اولیه شروع کرونا در واقع بازار شهر ووهان بوده. با این حال سازمان بهداشت جهانی گفته که هیچ اطلاعاتی از آمریکا یا منابع دیگه دریافت نکرده که نشون بده منشأ ویروس کرونا آزمایشگاهی در ووهان بوده. یکی از مقامات سازمان بهداشت جهانی این گونه اظهارات رو در حد حدس و گمان ارزیابی کرده.
بله، خیلی متشکرم. همکارم فرهنگ قویمی بود با آخرین اخبار و تحولات از شیوع کرونا در ایران و جهان. اما در میانه گسترش این ویروس، نقش هواپیمایی ماهان در گسترش این بیماری در گزارش تحقیقی از سوی بی بی سی جهانی برجسته شده. حامد محمدی، خلبان پیشین هوانیروز که فعالیت‌های هواپیمایی ماهان رو بررسی میکنه، درباره نقش این خطوط هواپیمایی چنین میگه.
وقتی از ماهان صحبت میکنیم درباره یک ایرلاین عادی مسافربری یا تجاری حرف نمیزنیم. ماهان سند همکاری بخش خصوصی و نهادهای نظامی در ایرانه. ماهان سند همکاری و در هم آمیختگی حزب کارگزاران سازندگی به نمایندگی از اصلاح طلبان با سپاه پاسداران. ورود سپاه قدس به جنگ سوریه مخفیانه بود. سرداران سپاه هم تا در دو سه سال اول جنگ هیچ گونه صحبتی راجع به این حضور نمی کردن. اما همزمان از ماهان در پوشش یک ایرلاین تجاری برای انتقال نیرو و تسلیحات استفاده می کردن که این برخلاف قوانین و مقررات هوانوردیه. در مورد کرونا این بار به نوعی دیگه این مسئله تکرار شد. با وجود اینکه می دونستن شیوع کرونا جمهوری اسلامی رو و در واقع مردم رو گرفتار می کنه و حتی دولت فشار آورد که پروازهای ماهان به چین متوقف بشه و ابتدا هم گفتن که این کار اتفاق میفته، اما دیدیم به تدریج ادامه پیدا کرد. ابتدا به این بهانه بود که میخوان دانشجوها و ایرانی ها که در چین ماندن رو برگردونن، اما به تدریج متوجه شدیم که چینی هایی رو که در خاورمیانه به ویژه ترکیه موندن پشت خط و پروازی اونها رو منتقل نمیکنه رو به ایران میآوردن، از ایران به چین. در واقع ماهان به چرخه شیوع کرونا کمک کرد بدون توجه به هشدارهای وزارت بهداشت. اما وقتی به مسئله نورافکن میندازیم میبینیم خود دولت هم مقصر بوده. چرا؟ چون سازمان هواپیمایی کشوری بوده که مجوز پرواز رو به ایرلاین های مختلف میداده و این دولت بوده که در واقع باید جلوی پروازهای ماهان رو میگرفته. اما چرا نگرفته؟ زور دولت نرسیده. چرا؟ چون سپاه پاسداران از ماهان به عنوان بازوی نظامی و سیاسی خودش استفاده میکنه. ماهان نه تنها در ویروس کرونا بلکه در چرخه بحران‌های سیاسی هم یک جوری باعث شده که مردم ایران یا منافع ملی ما به خطر بیفته. چگونه؟ مثلا در شرایطی که ونزوئلا تحریمه و همکاری اقتصادی با این کشور دردسرسازه و به فشارها علیه ایران اضافه میکنه، 16 ساعت پرواز مستقیم از تهران به کاراکاس داره. این پرواز خودش از زمانی که هواپیما بلند میشه در فرودگاه کاراکاس مینشینه و برمیگرده تخمین زده میشه حدود 300 هزار یورو هزینه شه. یک هواپیمای مسافربری که مسافری رو نداره که به ونزوئلا تو اون برد بره و برگرده، وقتی که این پرواز رو میکنه حتما فسادی پشتشه. چه فسادی؟ میبینید خبرها میاد که داره کمک ونزوئلا میکنه در تولید و تجهیز پالایشگاه بنزینیش، آن هم در شرایط تحریم. نتیجه چه می شود؟ فشارهای بین المللی علیه ماهان توی ماهای گذشته باعث شد که قبل از اینکه اصلا کرونا شروع بشه پروازهای ماهان محدود شه. به میلان، به روم، به آلمان و فرانسه ممنوع شد. این اتفاق ادامه پیدا میکنه، یعنی طوری میشه که دیدیم بعد از درجان کرونا ترکیه که دائم پروازهای ماهان مرتب رفت آمد دارن به استانبول و آنکارا اعلام کرد پرواز ماهان بر فراز ترکیه هم رد بشه و هیچ فرودگاهی هم نمیتونه فرود.
نظرات حامد محمدی رو میشنیدید، خلبان پیشین هوانیروز، درباره نقش هواپیمای ماهان در گسترش ویروس کرونا جدید. اما شب گذشته یک حمله در خاک سوریه صورت گرفت به جاها و یا مواضعی که گفته می شود شبه نظامیانی در اون بودند که جمهوری اسلامی حامی اون هاست و 14 تن هم طی این حملات کشته شدند که باز بنابر گزارش های دیدبان حقوق بشر سوریه نیروهای سوری و ایرانی هستند. به همین ترتیب به امروز رسانه های اسرائیل اعلام کردند که نیروهای مقامهایی در واقع از وزارت دفاع اسرائیل گفتند که نیروهای ایرانی در حال ترک خاک سوریه هستند. برای بررسی این خبرها اجازه بدید که همراه بشیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل منطقه. آقای صدرزاده سلام میکنم به شما. میدونیم که چقدر برنامه هایی که جمهوری اسلامی در خاک سوریه داره براش اهمیت داره و برای آیت الله خامنه ای در اولویت هست. آیا برای شما قابل پذیرفتن هست که به خاطر حملات اسرائیل این نیروها در حال ترک خاک سوریه اند؟
ایران هنوز عکس العملی نشون نداده و اعلام نکرده که در حال ترک هست، ولی روز جمعه قبل از اینکه هواپیماهای اسرائیلی به مرکز به اصطلاح تحقیقاتی موشکی ایران در استان دیرزور، در سه منطقه در استان دیرزور حمله بکنن، چند ساعت قبل از اون نفتالی بنت وزیر دفاع اسرائیل در یه هشدار بی سابقه به رهبران ایران گفت، من حالا نقل قول میکنم کلمه به کلمه، خوب گوشهایتان را باز کنید، راهبرد اسرائیل از این پس بیرون روندن شما از سوریه است. پس از اعلام این نظر هست که این دو حمله هوایی اسرائیل، هم به حلب که دیشب شما ازش نام بردید و هم روز جمعه در دیرزور اتفاق افتاد و در اون هر دو هم به اصطلاح گویا مرکز تأسیسات تحقیقات دفاعی بوده. در یکی از این مراکز که در نزدیکی حلب بوده، سازمان‌های اطلاعاتی غربی مدعی هستند که در اونجا حتی اسلحه شیمیایی تولید می‌شده. به هر حال اینکه درست هست یا نه ما اطلاع دقیق نداریم، ولی از نحوه به اصطلاح عکس العمل اسرائیل همون برمیاد که شما گفتید، مثل این که اسرائیل در قصد این هست که نیروهای ایرانی رو از سوریه بیرون کنه.
آقای صدرزاده، ایران از زمانی که جنگ داخلی در سوریه آغاز شد حضور پررنگتر و عمومیتری در این کشور داشت، اما مقامهای دفاعی اسرائیل امروز اعلام کردند که میخوان این پیغام رو به سوریه بدند که ایران دیگه کمکی برای این کشور محسوب نمیشه و باری هست بر شانه های سوریه. اگر بخوایم نگاهی بیندازیم به سیر تطور حضور نیروهای ایرانی در سوریه، شما چه تغییراتی رو شناسایی میکنید؟ آیا این کمک رسانی الان شده به اینکه تبدیل شده به اینکه باری باشند بر دوش کشور سوریه یا نه؟
واقعیت این است که مثل اینکه داره ایران تبدیل به یک باری میشه بر دوش اسد، چون نه تنها اسرائیلی ها بلکه ظاهرا روسیه هم چندان از رفتار ایران در سوریه راضی نیست و هیچگاه هم سوریه اعتراضی به حملات اسرائیل علیه مواضع ایرانی در سوریه نکرده. ایران هم سکوت کرده در این مسائل. و بعد اگر در کنار هم بذاریم اون چیزی رو که در به اصطلاح جنبش مقاومت، اون چیزی که ایران نام ازش میبره در منطقه، نگاه کنیم، مثل که فشارها در همه جا به ایران برای عقب نشینی وجود داره. این در سوریه نیست، در لبنان با اون مشکلات که شما میدونید، در عراق هست و سوریه هم ظاهرا اسرائیلی ها تصمیمشون رو گرفتن که به ایران فشار بیارن، چون ایران ظاهرا در این هلال شیعی که ایجاد شده بین ایران و عراق و سوریه و لبنان، الان در وضع ضعیف بیش از همیشه قرار داره و اسرائیلی‌ها میخوان از این نقطه ضعف استفاده بکنن.
بله خیلی متشکرم. علی صدرزاده کارشناس مسائل منطقه بود در رابطه با ادعای مقام های وزارت دفاع اسرائیل مبنی بر اینکه ایران به مرور در حال ترک خاک سوریه است. اما سرپرست معاونت وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی از درخواست ها برای تحقیقات درباره ادعای شکنجه مهاجران افغان از سوی مرزبانان ایرانی حمایت کرد. پیش از این گزارش های در مورد شکنجه شماری از مهاجران افغان به دست مرزبانان ایرانی و به آب انداخته شدن تعدادی از آنان انتشار یافته بود. همکارم روزبه بلحری گزارش میده.
الیس ویلز سرپرست معاونت وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی روز سه‌شنبه در توییتری گزارش‌ها در مورد رفتار خشونتبار مرزبانان ایرانی با مهاجران افغان را وحشتناک دانست و نوشت عاملان این بدرفتاری باید پاسخگو باشند. مقام‌های افغانستان می‌گویند حدود 70 مهاجر از آن کشور به صورت غیرقانونی سعی در ورود به ایران داشتند که به دست مرزبانان ایرانی بازداشت شدند، تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفتند و سپس به رودخانه انداخته شدند. مقام‌های ولایت هرات می‌گویند تاکنون جسد 12 تن از حریر رود بیرون آورده شده است. در این ارتباط بی بی گل، عمه عبدالباری، یکی از جانباختگان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است
ایران هم تکاری کرد باقمو یه براد لغمانون خورفته بود برای جو.
بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی همچنین با دو تن از همسفران عبدالباری گفتگو کرده است. عزیز الله یکی از این دو مهاجر افغان میگوید
ما رو به زور بنداخت داخل او فیر ما فشت فیر بلی ما بکر گفت هر کس دنبال بیای میکشیم. ما مستش خود بنداختیم داخل او تقریبا 8 نفر از او زنده بدر شدند دگرا اما او ببرد یا میکشت یا او اصلا معلوم نمیشه یا لشش 200 پیدا کردند دگرا هم او ببرد.
احمد دیگر همسفری عبدالباری گفته است
امو یک سرنگ بیامد و ما گفت به چه خاطر به ایران اومدی؟ گفتم از گشنگی و از فقر و فقیری بیامدی. گفت ساعت 1 بجه به شما یک گشنگی نشون میدم که دیگه به عمر خودت گشنه نشی، سیر سیر بشی. دیگه منظور از این من نمیفهمیدم که ما رو بکشه. ما گفتم شاید ما رو لات میکنه. ساعت 1 بجه که ما رو بیاورد ما رو بندخ به دریا اشتراکی اما بود.
پیشتر سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیقات کامل در زمینه اتهام‌هایی شده که به مرزبانی ایران وارد شده است. پاتریشیا گروسمن یکی از مدیران بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است
این اتهامات واقعا شوکه کننده است. من چنین موردی در سالهای اخیر نشنیده بودم. اگرچه ما پیشتر مواردی از آزار و اذیت علیه افغانها توسط نیروهای مرزی ایران شاهد بودیم، اما تعدادی که در اینجا از اون صحبت میشه خیلی تکان دهنده است و واقعا نیاز داره که یک تحقیق کامل برای روشن شدن اون چه که رخ داده انجام بشه.
ذبیح‌الله فرهنگ از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گفته است که کابل و تهران باید در این زمینه تحقیق کنند. به گفته او اگر گزارش‌ها در این مورد حقیقت داشته باشد، نقض آشکار حقوق بشر مهاجران افغان خواهد بود. در این ارتباط نیز وزارت خارجه افغانستان از آغاز تحقیقات در این مورد خبر داده است. این در شرایطی است که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اتهام شکنجه و غرق کردن کارگران افغانستانی از سوی مرزبانی جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. عباس موسوی این اتهام را تلاش برخی برای به گفته او برهم زدن روابط ایران و افغانستان در منطقه دانست، اما توضیح بیشتری در مورد این برخی نداد. تکذیبیه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در شرایطی انجام شده که پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد بدرفتاری با مهاجران افغان انتشار یافته است. به گفته بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، فقر و تنگدستی گسترده و آمار بالای بیکاری در افغانستان هزاران افغان را سالانه مجبور می‌کند که به طور غیرقانونی به ایران بروند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در حال حاضر حدود 2 میلیون افغان بدون مدرک و حدود 1 میلیون افغان با مدرک اقامت در ایران زندگی می کنند.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو میشنیدید. از حمایت آمریکا از تحقیقات درباره غرق کردن مهاجران افغان در مرز ایران بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
کشور همسایه عزیزمون افغانستان تسلیت میگم، مخصوصا به خانواده‌های داغدار. این چیز تازه‌ای نیست، خیلی اتفاق افتاده تو مرزبانی. البته مرزبانی دست سپاه پاسدارانه، کما اینکه ما داریم میبینیم با خود هموطنهای کردمون و بلوچامون چه کار میکنن. این برای یه لقمه نون اونا رو از فاصله های دور با تیر میزنن، چه بلوچ چه کرد چه افغانی. من موندم میخوام بپرسم چطور وقتی که برای جنگ برای بشار اسد ازشون استفاده میکنین به اسم گردان فاطمیون خوبن، ولی برای یه لقمه نون که میان کارگرای زحمتکش آبرومند هستن بدن؟ خدا لعنتتون کنه که این جوانای بیچاره رو به چه فجیح، به طرز فجیح کشتین. من واقعا به مردم افغانستان تسلیت میگم.
آقای روحانی میگن آمریکا مشکلات برای مردم ایران درست کرده. شما برین با مردم مصاحبه کنین تو خیابونا آقای روحانی، ببین که آمریکا مشکلات برای مردم ایران درست کرده یا شما سردمدارای رژیم که ایران رو لب پرتگاه بردین.
اما در انتهای مجله شبانگاهی نوبت میرسه به یکی از مجله های هفتگی رادیو فردا ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد که در این برنامه به زندگی و کارنامه سیاسی پیمان میرزازاده میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
خواننده 32 ساله و اهل روستای گنگچین در ارومیه است. جرمش خواندن آوازهایی که دستگاه قضایی ایران آنها را ترانه هایی در حمایت از احزاب کرد مخالف نظام توصیف کرد. این خواننده جوان از 3 سال پیش تا کنون 3 بار بازداشت و زندانی شده. در اعتراض به بازداشت و صدور حکم زندان و شلاق در زندان دست به اعتصاب قضا زده، اما صدای اعتراضش به گوش مسئولین قوه قضاییه نرسیده است. پیمان میرزازاده نخستین بار آذر ماه سال 96 بازداشت شد به اتهام خواندن ترانه‌های کردی که شعبه 3 دادگاه انقلاب ارومیه آنها را از مصادیق تبلیغ علیه نظام دانست و به این اتهام برای او حکم 6 ماه زندان صادر کرد. او پس از گذراندن این محکومیت در زندان مرکزی ارومیه خرداد ماه سال 97 از زندان آزاد شد، اما آزادیش تنها 8 ماه دوام یافت. این خواننده جوان کرد بار دیگر دوم اسفند 97 توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد، زندانی که به تازگی از آن آزاد شده بود. یکی از اتهام‌ها تکراری بود: تبلیغ علیه نظام به دلیل خواندن ترانه‌ها و سرودهای کردی، اتهامی که این بار حکم 20 ماه زندان و محرومیت همیشگی از خوانندگی را برای او به دنبال داشت، حکمی که در شعبه 1 دادگاه انقلاب ارومیه صادر شد. پرونده دوم او در شعبه 110 دادگاه عمومی ارومیه مورد رسیدگی قرار گرفت به اتهام توهین به مقدسات و نوشیدن مشروبات الکلی. او در این پرونده به 2 سال زندان و تحمل 100 ضرب شلاق محکوم شد. به گفته نزدیکان پیمان میرزازاده، او در بسیاری از جشنها ترانه هایی با مضمون سیاسی به زبان کردی خوانده بود و ویدئوی تعدادی از این جشنها و مراسم که در تلفن همراه پیمان میرزازاده بود در دادگاه مستندی شد برای اتهام توهین به مقدسات و آنچه قاضی دادگاه هنجار شکنی نامید تا برای او حکم زندان و شلاق صادر کند. حکم 100 ضرب شلاق پیمان میرزازاده مرداد ماه سال 98 اجرا شد و با وجود انتقادهای گسترده نهادهای مدافع حقوق بشر، او با بدنی زخمی و رنجور به زندان ارومیه بازگردانده شد تا باقی مانده محکومیت زندان خود را بگذراند. تا آن طرف دیوارهای بلند همسر و فرزند 8 ساله او هم روزها و شبهای انتظاری تلخ را سپری کنند.
ملاقات رو میشنیدید. مجله هفتگی رادیو فردا، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. با این برنامه به پایان مجله شبانگاهی امروز شنبه 16 اردیبهشت ماه میرسیم. فراموش نکنید که مجله نیمه شب رو نیمه شب به وقت ایران گوش کنید.